بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به حکمت 58 از دفتر 4 که دیگه آخرین حکمتیه که من انتخاب کردم. البته همه مثنوی واقعا حکمته، ولی خب من متناسب با ذوق واقعا ناقص خودم و سلیقه خیلی معمولی خودم این 58 رو انتخاب کرده بودم. حکمت 58 عنوانش رو گذاشتم تعبیر شدن خوابهای این جهان در آخرت. یه بار با هم میخونیم، کلماتش توضیح میدم و بعد انشالله در روی اصل ماجرای مطالبی رو خدمت شما عرض میکنم. هر چه تو در خواب بینی نیک و بد، روز محشر یک به یک پیدا شود. آنچه کردی اندر این خواب جهان، گرددت هنگام بیداری عیان. تا نپنداری که این بد کردنیست اندر این خواب و تو را تعبیر نیست، بلکه این خنده بود گریه و زفیر، روز تعبیری ستمگر بر اسیر. گریه و درد و غم و زاری خود، شادمانی دان به بیداری خود. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. خون نخسبد بعد مرگت در قصاص، تو مگو که مردم و یابم خلاص. این قصاص نقد حیلت سازی است، پیش زخم آن قصاص این بازی است. زین لعب خوانده است دنیا را خدا، کین جزا لعب است پیش آن جزا. همچون که دیدید این ابیات راجع به تعبیر خواب در واقع، و خب مولانا خیلی بحث‌های مفصلی راجع به خواب داره که واقعا یک دوره کامل فقط در روی خواب از نگاه مولانا میشه صحبت کرد. خیلی مسائل مهمی رو راجع به خواب مولانا مطرح کرده. به نظر میرسه که هیچ خوابی در واقع خطا نیست و اشتباه نیست. حتی خوابهای پریشان، اون خوابهایی که ما بهشون میگیم خوابهای بیمعنی و هذیان‌آلود، اونها هم یه معنایی دارن، به خاطر اینکه خواب اون طرف سکه بیداریه و در واقع وقتی کسی زیاد کابوس میبینه یا زیاد خواب بد میبینه، این قطعا در ناخودآگاهش در روانش یه سری پریشانی ها و آشفتگی ها و آسیب ها وجود داره که نیاز به رسیدگی و نیاز به درمان داره. شخصا نظرم اینه که خواب بیمعنی وجود نداره، یعنی خواب های بیمعنا هم نشان دهنده بیمعنایی در وجود انسان هست. بنابراین اون خواب ها رو هم باید جدی گرفت. و خب میدونی قدما راجع به تعبیر خواب خیلی حرفای عجیب و غریب و جالب میزدن. کتابای زیادی راجع به تعبیر خواب هست از قدیمی ترین زمانها. یکی از چیزهایی که اونجا میگفتن این بود که میگفتن اگر خواب ببینید که دارید گریه میکنید، تعبیرش اینه که در بیداری شادی به شما میرسه، و اگر خواب ببینید که دارید میخندید، تعبیرش اینه که در بیداری بلایی به سر شما میاد. همونجوری که اگر خواب ببینید کسی مرده، این معنیش اینه که عمرش دراز میشه. از این تعبیرها زیاد داشتن. و خب مولانا هم در چارچوب همون نظام تعبیر خواب قدما داره صحبت میکنه. به نظر او ما در این جهان توی خواب هستیم و هر کاری که داریم در اینجا انجام میدیم دقیقا مثل آدمی هست که توی خواب داره یه سری کارها رو انجام میده، و بعد که بیدار میشیم این خوابها تعبیر میشن. ما کی بیدار میشیم؟ وقتی که مردیم. یک جمله خیلی معروفی هست که خانم آن ماری شیمل هم همین جمله رو روی قبرش رو نوشتن، که میگه الناس و نیام اذا ماتوا انتبهوا، همه آدما خوابن وقتی که مردن بیدار میشن. در واقع به نظر عرفایی مثل مولانا و ابن عربی و دیگران، ما الان توی خواب هستیم و وقتی که مردیم از این خواب بیدار میشیم، و وقت همه اتفاقایی که توی این خواب برای ما افتاده تعبیرشون رو در اونجا خواهیم دید. در واقع معنای سخن مولانا اینه که ما در این خواب که زندگی این دنیایی است، اگر مشغول ظلم کردنیم، بعدن که بیدار میشیم باطن این ظلم کردن و حقیقت این ظلم کردن رو میبینیم. اگر در حال نیکوکاری هستیم، بیدار که شدیم از خواب، نیکوکاری خودمون رو میبینیم. هر چه تو در خواب بینی نیک و بد، روز محشر یک به یک پیدا شود. یک به یک یا یکایک از کلماتیه که قدما خیلی زیاد به کار میبردن. یکایک یا یک به یک یعنی به تفصیل، با تمام جزئیات، این دیتیل در واقع در زبان انگلیسی میگن. کلمه محشر از کلمه حشره هست، هشیلره، به معنی جمع کردن و گرد آوردن. محشر یعنی جایی که افراد در اونجا گرد میان، افراد در اونجا جمع میشن، و چون طبق تلقی قرآن در واقع در روز قیامت همه آدم ها با هم از اول تا آخر یه جا جمع میشن، به روز قیامت میگن روز محشر. آنچه کردی اندر این خواب جهان، گرددت هنگام بیداری عیان. تا نپنداری که این بد کردنیست اندر این خواب و تا تو را تعبیر نیست. این تا که در اینجا ببینید امروز در زبان فارسی از بین رفته. یکی از معانی تا در زبان فارسی قدیم تای تحذیر بود با ه جیمی و دالزان. تای تحذیر یعنی تایی که برای آگاه کردن و هوشیار کردن به کار میرفت و خیلی زیاد تو متون قدیمی تو اشعار سعدی، مولانا و دیگران تا به این معنا به کار رفته. اگر امروز بخوایم معنی کنیم این تا رو، این تا یعنی مبادا، یعنی نکنه. تا نپنداری، نکنه بپنداری که این بد کردنی است اندر این خواب و تو را تعبیر نیست. مراقب باش اینجور تصوری نداشته باشی که بد کردنهای تو در این دنیا تعبیری ندارن. نه، اینا هیچ وقت از بین نمیرن و بالاخره تعبیر خواهند شد. بلکه این خنده بود گریه و زفیر روز تعبیر ای ستمگر بر اسیر. زفیر یعنی فریاد و ناله و زاری و گریه، گریه با صدای بلند. این جمله از جهت اجزای نحوی در واقع بخشای کلام یه مقداری به هم ریخته. اگر بخوایم اینو منظمش کنیم، مرتبش کنیم یا مستقیمش کنیم اینجوری میشه: ای ستمگر، این خنده بر اسیر، بر اسیر اون آخر مصرع دوم آورده، این خنده بر اسیر روز تعبیر گریه و زفیر بود. یعنی الان که بر بینوایان و بیچارگان میخندی و مسخرهشون میکنی، این تعبیرش اینه که تو در روز قیامت گریان خواهی شد. خنده اینجا به گریه روز قیامت منتهی خواهد شد. منتها کدوم خنده؟ خنده‌ای که بر کسی باشه، نه خنده‌ای که به کسی باشه. فرق خندیدن به و خندیدن بر خیلی در کتابای قدیمی زیاد به کار رفته. به کسی خندیدن یا با کسی خندیدن یعنی همراه او خندیدن با مهر و محبت. بر کسی خندیدن یعنی به قصد تمسخر کردن به او خندیدن. در واقع یه داستانی در همون اوایل منطق الطیر عطار آورده، میگه یه آقایی بود درویش بی سر و پای بود، داشت میرفت، یه دختر خانم خیلی زیبایی رو دید، شاهزاده‌ای بود، داشت رد میشد، این درویش هم تیک نون دستش بود، مات و واله اون شاهزاده خانم شد این درویش. اون دختر هم یه نگاهی کرد و خندید و رفت و این فکر کرد که اون در واقع بهش خندیده و با محبت بهش خندیده. به همین خاطر رفت داخل کوچه‌ای که منزل اون خانم بود، همونجا وایساد، یه سال از اونجا هم نمی‌رفت. بالاخره به این دختر گفتن این پسر اجازه تکون نمی‌خوره، بیا ببین چی می‌خواد. اومد و گفت که چیکار می‌خوای بکنی؟ گفت که من عاشق شما شدم. گفت آخه من و شما نسبتی با هم دیگه نداریم. گفت پس اون روز چرا در من خندیدی؟ در من. گفت من در تو نخندیدم، بر تو خندیدم، ولی تو منظور منو نفهمیدی. یعنی من به سر و وضع حقیر تو خندیدم، مسخره‌ت کردم، تو فکر کردی با محبت به تو خندیدم. به هر حال این مسئله وجود داره که خندیدن با حرف اضافه‌های مختلف معنی‌های مختلف داره. این جمله معروف که میگه با هم بخندیم به هم نخندیم، اینو خوب نشون میده. پس خنده تو بر اسیر در روز تعبیر میشه گریه و زفیر. گریه و درد و غم و زاری خود شادمانی دان به بیداری خود. اما اگر گریان باشی، اینجا گریه کردن یعنی درد کشیدن، رنج کشیدن آگاهانه، سختی به خود وارد کردن به شکل آگاهانه، این در روز قیامت باعث شادی میشه. از اینجا وارد بحث ظلم میشه. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. ای کسی که به دیگران ظلم میکنی و مثل گرگ پرده در واقع آبرو و حیثیت دیگران رو پاره میکنی، تو وقتی که بیدار بشی از این خواب به شکل گرگ در خواهی اومد. در واقع میخواد بگه که در این دنیا ظلم کردن تعبیرش میشه گرگ شدن در روز قیامت. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو. بعضی از انسان ها هستن که همه خوهاشون، همه اخلاقیاتشون، همه صفاتشون مثل گرگه. بعضی ها یه دونه گرگن، ولی بعضی ها به تعداد صفاتشون گرگ در وجودشون هست. یعنی یه گرگستانی هم برای خودشون در واقع که مدام دارن به دیگران حمله میکنن، آبروی دیگران رو میبرن و به دیگران تجاوز میکنن و ظلم میکنن. خون نخسبد بعد مرگت در قصاص، تو مگو که مردم و یابم خلاص. جمله خون نمیخسبه یه جمله خیلی معروفیه به عنوان ضرب المثل. منظور اینه که خون از بین نمیره. اگر کسی خون ناحقی در این دنیا بریزه، حتما یه روزی اون بلا به سرش خواهد اومد و او تقاص اون ظلمی رو که کرده پس میده. قصاص هم که یعنی در مقابل جرمی که کسی انجام داده او رو اعدام بکنن. میگه به هر حال قصاص وجود داره، یا در این دنیا برای ظالم قصاص اتفاق میفته، یا وقتی که مرد در زندگی بعد از مرگ برای او قصاص اتفاق میفته. بنابراین ظالم با مردن هم رهایی پیدا نمیکنه، چون وقتی میمیره تازه بیدار میشه، یک زندگی واقعی رو تجربه میکنه. این قصاص نقد حیلت سازی است، پیش زخم آن قصاص این بازی است. این قصاص یعنی قصاص در این دنیا، آن قصاص یعنی قصاص در روز تعبیر، روز در واقع تعبیر شدن خوابها. در مقابل قصاص روز قیامت، قصاصهای دنیایی همشون بازی هستن. بیت دهم اشاره داره به یک موضوعی که بارها در قرآن اومده. من از جمله در سوره حدید آیه 20 اشاره میکنم. متن آیه اینه: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو. بدانید که زندگی این دنیا لهو و لعبه. مولانا میگه منظور از زندگی این دنیا لهو و لعبه اینه که عذابها و قصاصهای این جهان در مقابل عذابهای روز قیامت همشون بازی هن. معنای این جمله این نیست که زندگی این جهان بازیه، نه، در مقابل بلاهایی که در قیامت به سر ظالم میاد، بلاهایی که در این دنیا به سر ظالم میاد، واقعا مثل بازیه. زین لعب خوانده است دنیا را خدا، کین جزا لعب است پیش آن جزا. لعب یعنی بازی، لعب یعنی بازی، زین یعنی به این دلیل، به این سبب. خداوند به این سبب دنیا رو در واقع لعب و بازی خوانده که جزاهای دنیا در مقابل جزاهای آخرت همشون بازی هن. همچنین که میبینید دوستان عزیزم، در این حکمت واقعا زیبا و عمیق مولانا راجع به زندگی پس از مرگ صحبت کرده. با اجازتون من هم یه مقداری راجع به این موضوع صحبت میکنم و از همین اولش هم خواهش میکنم که حداقل بخش اول صحبتهای من رو کاملا منتقدانه بشنوید و اینا رو مطلقا گزاره‌های قطعی تخلف ناپذیر به حساب نیارید. من به عنوان یه آدمی که واقعا با فهم اندک خودم راجع به این مسائل فکر می‌کنم، نظر خودم رو ابتداعا در میون می‌گذارم، بعد به برخی از نظرات مولانا می‌پردازم، ولی برای نظرات من در حد خیلی معمول اعتبار قائل باشید و حتما منتقدانه گوش بدید، نظرات شخصی خودتون رو داشته باشید. اگر خواستید بخشهایی از حرفای من یا همه اونها رو در واقع نپذیرید و کاملا منتقدانه با این بحثا روبرو بشید. دوستان، زندگی بعد از مرگ یکی از دغدغه‌های اصلی خیلی از انسان هاست و من فکر میکنم کمتر کسی رو میتونیم پیدا بکنیم که در طول زندگی خودش ولو برای لحظاتی اندک به مسئله زندگی بعد از مرگ فکر نکرده باشه یا از اون نترسیده باشه. این مسئله مخصوصا در زمانی که ما با مرگ یک عزیز روبرو میشیم، یا در روزهای جنگ، یا در ایام بیماری، یا در زمان پیری، خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه و آدم ها خیلی بیشتر به زندگی بعد از مرگ فکر میکنن. من خودم افراد زیادی رو دیدم که در زندگیشون اصلا کاری به کار مرگ و بعد از مرگ نداشتن، ولی یکی از عزیزترین عزیزانشون از دست دادن و من تقریبا بدون استثناء کسانی که عزیزی رو از دست میدن و باشون ملاقات دارم میبینم که یه سوالی مثل خوره میفته تو ذهنشون و دیگه ولشون نمیکنه و اون اینه که او الان کجاست، الان روحش کجاست، داره چه کار میکنه، الان مشغول چه کاراییه، الان ما رو میبینه یا نه، الان میتونه با ما ارتباط برقرار کنه یا نه، آیا ما دوباره او رو میبینیم یا نه. و یکی از کارهایی که من در هنگام روبرو شدن با این قبیل افراد باید انجام بدم اینه که یه جوری ذهنشون از این سوالات واقعا بیرون بیارم و بگم که جواب دادن به این سوالا به این سادگی امکان پذیر نیست. عمرتون رو صرف این سوالها نکنید و نگذرونید با این سوالها. در واقع به هر حال میخوام بگم اندیشیدن به زندگی بعد از مرگ و سرنوشت ما بعد از مرگ یکی از مسائلی است که دست از یقه آدم به این سادگی ها بر نمی داره و حجم عظیمی از نوشته ها و سخن ها در طول تاریخ و در دوره معاصر صرف همین موضوع خیلی مهم شده. بنابراین به نظر من نمیشه این موضوع رو حذف کرد از تأملات انسانی. برای بررسی مسئله زندگی بعد از مرگ ما باید پرسش های مختلفی رو در نظر بگیریم و به اونها جواب بدیم. تعدادی از این پرسش‌ها به هم وابستن و بین اونها تقدم و تأخر منطقی وجود داره، یعنی باید سوالات رو به دقت پشت سر هم دیگه بررسی بکنیم. من فکر می‌کنم که مهمترین سوال در اینجا اینه که آیا زندگی بعد از مرگ وجود داره یا نه. این اولین مطلبی است که باید بهش بپردازیم و همینجاست که آدم‌ها به دو گروه تقسیم میشن. یه گروه میگن نه، به نظر ما هیچ زندگی بعد از مرگی وجود نداره، ما همین 70 80 سال 90 سال 100 سال تو این دنیا هستیم، بعدش هم میمیریم، همه چی تموم میشه و دیگه هیچی وجود نداره. و عده میگن نه، وقتی که ما مردیم به یه شکلی به زندگی خودمون ادامه خواهیم داد. اگر کسی بر این باور باشه که زندگی ما همین زندگی این دنیاییه و دیگه زندگی بعد از مرگ وجود نداره، او به خیلی از سوالات دیگه نباید جواب بده، ولی البته از او میتونیم سوالاتی رو بپرسیم. یه سوال اینه که ازش بپرسیم به چه دلایلی تو معتقد شدی که زندگی بعد از مرگ وجود نداره؟ آیا دلایل شخصی داری یا دلایل عقلی داری؟ اون رو اگر میشه با ما در میون بگذار. بعد دوم این که بررسی کنیم ببینیم که این اعتقاد که زندگی بعد از مرگ وجود نداره در وضعیت روحی روانی او چه تأثیری گذاشته؟ آیا او رو شاد و بانشات و پرانگیزه کرده نسبت به زندگی؟ آیا او رو اخلاقی تر کرده؟ زندگی او رو معنادارتر کرده؟ بی‌اعتقادی به زندگی بعد از مرگ؟ یا نه باعث پژمردگی و افسردگی و کسالت و تنبلی او شده؟ این پرسش‌ها تعدادشون فلسفی هن و تعدادشون فلسفی نیستن. اون قسمت‌هایی که فلسفی نیست ما از طریق تشکیل جامعه‌های آماری یا از طریق بررسی روانشناسانه باید اونها رو در واقع به محک آزمایش بزنیم و جواب‌هاشون رو به دست بیاریم. اما اگر کسی به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشته باشه او باید به یه تعدادی پرسش دیگه هم پاسخ بده. اولین پرسش اینه که به چه دلایلی تو اعتقاد داری که زندگی بعد از مرگ وجود داره؟ آیا دلیل عقلی داری یا اینکه دلایل شخصی برای خودت داری؟ دوم این که اگر پذیرفتیم زندگی بعد از مرگ وجود داره، سوال اینه که شکل و شمایل زندگی بعد از مرگ چطوره؟ آیا روح انسان بعد از مرگ باقی میمونه یا نه روحی وجود نداره، یک آگاهی، یک هوشیاری در انسان وجود داره، یه نگاهی در انسان هست که بعد از مرگ اون باقی میمونه؟ شیوه زندگی انسان بعد از مرگ چطوریه؟ آیا اونطوره که برخی از ادیان سامی مثل اسلام میگن که جسم دوباره زنده میشه و روح میاد داخل جسم و ما یک معاد جسمانی یا روحانی یا جسمانی روحانی رو تجربه خواهیم کرد، یا نه اونجوره که بودایی ها و بعضی از هندوها و دیگران میگن که ما در واقع با تناسخ روبرو هستیم، یعنی به معنی اینکه یک زندگی رو شروع میکنیم، یا اینکه تولدهای مکرر وجود داره؟ بالاخره سه تا نگاه کلان اینا هستن، یکی معاد ادیانی مثل اسلام، یکی تناسخ و یکی هم تولدهای مکرر. کدوم یکی از اینها واقعا درستن، قابل دفاعن و ما میتونیم اونها رو بررسی بکنیم و بپذیریم؟ چون ما ایرانی هستیم و با دنیای اسلام سر و کار داریم، اگر پذیرفتیم که معادی که اسلام میگه درسته، اون وقت سوالات دیگری مطرح میشن. کیفیت حسابرسی در روز قیامت چطوریه؟ ماهیت بهشت و دوزخ چطوریه؟ جای بهشت و دوزخ و رستاخیز کجاست؟ ما امروز به برکت در واقع تلسکوپ هایی که 11 متر عدسیشون قطرش هست میتونیم بخش عظیمی از این یونیورس و کیهان رو ببینیم. آیا بهشت و جهنم و رستاخیز در همین محدود است یا نه در یک نشأه دیگر، در یک شکل دیگری از جهان وجود داره؟ اگر تناسخ ها و تولد های مکرر وجود داره، کیفیت اونها چطوریه؟ آثار و نتایج این اعتقاد در زندگی انسان چطوریه؟ آیا اعتقاد به زندگی بعد از مرگ حال انسان رو خوشتر میکنه، زندگی انسان رو بهتر میکنه یا به انسان آسیب میرسونه؟ ده ها پرسش دیگه دوستان به این پرسش ها میشه افزود و تعدادی از اینها جنبه فلسفی دارن، تعدادیشون جنبه روانشناختی و جنبه جامعه شناختی دارن. خوشبختانه تاریخ بشر یک آزمایشگاه بسیار بزرگ و مجهز در برابر ما که ما میتونیم از طریق بررسی تاریخ آثار و نتایج اعتقاد یا عدم اعتقاد به زندگی بعد از مرگ رو به خوبی بررسی بکنیم. در تاریخ البته ما بیشتر با کسانی سر و کار داریم که به زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارن، ولی در لابلای تاریخ با کسانی هم روبرو میشیم که هیچ اعتقادی به زندگی بعد از مرگ ندارن و ما میتونیم از طریق بررسی تاریخ یا از طریق تشکیل جوامع آماری در همین دنیای خودمون در واقع بررسی کنیم که اعتقاد یا عدم اعتقاد به زندگی بعد از مرگ چه تأثیرهایی در زندگی افراد بر جا میگذاره. من به نظرم خیلی جای این قبیل مطالعات در مطالعات جامعه شناسانه و روانشناسانه واقعا خالیه. از طریق این قبیل مطالعات میتونیم فارغ از اون بحث‌های فلسفی در واقع لاینحل، آثار و نتایج عینی و عملی این اعتقادات رو در زندگی افراد بررسی بکنیم. من چند تا نکته رو خدمت شما طرح میکنم و بعد میریم سراغ مولانا و دو سه تا نکته هم راجع به مولانا میگم و جلسه امروز رو به پایان میرسونیم. خواهش میکنم تا میتونید دقت کنید به تک تک جمله‌هایی که عرض میکنم. اولین نکته ای که میخوام با حدس و احتمال خدمت شما عرض کنم اینه که با احترام تمام به نظرات گوناگونی که راجع به زندگی بعد از مرگ وجود داره، نظر این بنده کوچیک اینه که مسئله زندگی بعد از مرگ به طور کامل از دسترس حس و عقل خارجه. دقت میکنید؟ یعنی ما نمیتونیم به شکل علمی یا به شکل عقلی مسئله زندگی بعد از مرگ رو بررسی کنیم و حلش بکنیم و به نتایج قابل دفاع در واقع برسیم. دو مسئله اصلی، یعنی این که آیا زندگی بعد از مرگ وجود داره یا نه، این سوال اول. و سوال دوم، شیوه و شکل و شمایل زندگی بعد از مرگ چطوره؟ این دو تا سوال تن به تحلیل عقلی و علمی نمیدن. به تعبیر دیگه، ما سلباً یا ایجاباً، نفیاً یا اثباتاً راجع به زندگی بعد از مرگ بحث علمی و بحث عقلی نمیتونیم بکنیم. نه کسانی که به زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارن میتونن دلیل بیارن برای اینکه زندگی بعد از مرگ وجود داره، و نه کسانی که به زندگی بعد از مرگ اعتقاد ندارن میتونن دلیل بیارن که زندگی بعد از مرگ وجود نداره. بنابراین ایراد دلیل قانع کننده همه پسند برای این مسئله به نظر من منتفیه. کسی نمیتونه این کار انجام بده و تا الان هم هیچ کسی نتونسته انجام بده. هر کدوم از طرفداران این دو تا نظر میتونن برای اثبات ادعای خودشون و ابطال نظر مقابل حرفای بزنن، ولی تا جایی که میدونم حتی یه دونه دلیل عقلی یا یه دونه دلیل علمی نه به سود وجود زندگی بعد از مرگ، نه در نفی زندگی بعد از مرگ، تا الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم ارائه نشده. به نظر من زندگی بعد از مرگ از گزاره‌های اثبات پذیر و ابطال پذیر نیست. اما معنای این سخن این نیست که زندگی بعد از مرگ خرد ستیزه. ما گزاره‌هایی داریم به نام گزاره‌های خرد ستیز، یعنی گزاره‌هایی که عقل نمیتونه قبولشون کنه و دلیل قاطع بر بطلانشون داره. مثلا این که دو امر متناقض از یک جهت در یک زمان در یک مکان با وجود اون شرط‌های هشتگانه قابل جمعن، این عقلا غیر ممکنه. هر کسی که بهره ای از عقل داشته باشه این استدلال رو میپذیره و به هر زبانی هم قابل ترجمه است. به این گزاره‌ای که دو امر متناقض با هم جمع میشن میگیم گزاره خرد ستیز. اینه که مثلا این میکروفون بدون اینکه کوچیک‌تر بشه میتونه توی این لیوان، بدون اینکه لیوان بزرگتر بشه جاش بشه، این خرد ستیزه. هیچ عقلی اینو نمیتونه قبول کنه. اما گزاره هایی داریم که بهشون میگیم گزاره های خردگریز. گزاره های خردگریز گزاره هایی هستن که دلیل برای ابطال یا اثباتشون نمیتونیم بیاریم و هر دو سوی این گزاره ها نسبت به استدلال های عقلانی علی‌السویه‌ن. به تعبیر استاد برتراند راسل این گزاره ها جدلی و طرفینن، یعنی هر طرفشون رو که شما بگیرید برای طرف دیگرش هم میشه یک سری در واقع حرفا آورد یا میشه یک سری نظرات رو داد، اما اقامه دلیل عقلی برای یکی از این دو سو غیر ممکنه. اما اینها خرد ستیز نیستن، در ورای خرد ما قرار دارن، خرد ما دستش به اونها نمیرسه. این خیلی فرق داره که بگیم یه موضوعی به طور عقل نمیفته، از طور عقل با ته دسته دار فراتره، یا اینکه بگیم نه یک مسئله اساسا خرد ستیزه. اتفاقا دوستان عزیزم، مسائل خیلی مهمی مثل مسئله خدا، مثل مسئله روح، مثل مسئله زندگی بعد از مرگ و مثل مسئله جبر و اختیار از قبیل مسائلی هستند که خردگریزن نه خردستیز. جنگ و جدل بر سر این مسائل هیچ وقت تموم نمیشه. هیچ وقت شما نمیتونید در واقع بگید که دیگه این مسئله تموم شد، ما مثل مسائل ریاضی دیگه حلش کردیم، همه مردم جهان قبول کردن که روح وجود داره یا روح وجود نداره. این مسئله همیشه مورد اختلاف خواهد بود. بخش عظیمی از جذابیت دنیا به همین مسائل غیر قابل حل که نه قابل اثباتن نه قابل ابطال بستگی داره. یک لحظه تصور کنید تمام مسائل زندگی بشر از جنس مسائل ریاضی بودن. در وضوح کامل هممون میتونستیم اونها رو بپذیریم یا ردشون کنیم. من فکر می‌کنم زمین به شدت به جای کسالتبار و ملالت آوری تبدیل می‌شد. در فلسفه به این مسائلی که خردگریز هستن میگن راز. لطفاً یادتون باشه این تعریف فلسفی رازه. راز در فلسفه یعنی مسئله‌ای که تن به اثبات و ابطال عقلانی نمیده و خردگریزه نه خردستیز. و بخش مهمی از زیبایی زندگی بشر در گرو همین مسائله. این مسائل به زندگی ما ابهام میبخشن، حیرت میبخشن، شگفتی میبخشن و اینها رو هیچ وقت شما در وضوح نمیتونید پیدا بکنید. مولانا در باره جبر و اختیار ببینید به چه زیبایی صحبت میکنه. میگه این مسئله هیچ وقت حل نخواهد شد. شما میتونید بگید من طرفدار جبرم یا طرفدار اختیارم، اما این که شما بتونید دیگران رو قانع کنید که مثل شما فکر بکنن این غیر ممکنه. خودتونم در طول زندگی گاهی جبری میشید گاهی اختیاری میشید. تنور بحث جبر و اختیار به نظر مولانا تا روز قیامت داغ خواهد بود. و این مسائلی که رازن، یکی از خوبیاشون اینه که همیشه فرصتی برای گفتگو، برای اختلاف، برای تفاوت، برای جستجو ایجاد میکنن و به زندگی ما عمق و معنا و حیرت میبخشن. همچنین بحث است تا حشر بشر در میان جبری و اهل قدر. اهل قدر یعنی طرفداران اختیار. گر فرو ماندی ز دفع خصم خیش، مذهب ایشان بر افتادی ز پیش. همچنان که تا الان طرفداران اختیار از بین نرفتن، طرفداران جبر هم از بین نرفتن، این دوتا همچنان ادامه خواهند داشت. چون برون شوشان نبودی در جواب، پس رمیدندی از آن راه تباب. چون که مغزی بود دوام آن روش، میدهدشان از دلایل پرورش. تا نگردد ملزم از اشکال خصم، تا بود محجوب از اقبال خصم. مولانا میگه خدا این رازها رو افکنده تو این جهان، او میتونست این مسائل رو واضح و شفاف در واقع طرح کنه برای بشر که همه بتونن بهشون پاسخ بدن، ولی خدا این کار نکرده. دلایل در اختیار هر دو طرف ماجرا قرار میده تا این گفتگوها ادامه پیدا کنه. تا که این 72 ملت مدام در جهان ماند الی یوم القیام. چون جهان ظلمت است و غیب این، از برای سایه می باید زمین. تا قیامت ماند این 72 کم نیاید مبتدع را گفتگو. من به نظرم می رسه مسئله زندگی بعد از مرگم رازه، خردگریزه و با عقل و حس بشری قابل اثبات و قابل ابطال نیست و تا الان کسی واقعا نتونسته نه در نفیش نه در اثباتش یه دلیل قانع کننده بیاره. دوستان چرا تأکید کردم روی این ماجرا؟ خواهش میکنم دقت کنید، به قدری نتایج حیرت آور از این جمله میشه گرفت که حد نداره. یعنی در درجه اول وقتی من اینو میگم که این مطلب رازه و قابل اثبات و ابطال نیست، به نظر میرسه خیلی مسئله ساده ایه، ولی الان که یه ذره توضیح بدم متوجه میشید که تا کجاها در واقع این مسئله پاش کشیده میشه. اگر بپذیریم که مسئله زندگی بعد از مرگ یک رازه، اون وقت نتیجه های حیرت آوری در زندگی ما ایجاد میشه. من به 4 تا از این نتیجه ها اشاره میکنم. اولین نتیجهش اینه که ما به یک فروتنی و مدارا در برابر همدیگه میرسیم. فهم این نکته که زندگی بعد از مرگ رازه و قابل اثبات و قابل ابطال عقلانی یا علمی نیست، باعث تواضع و مدارا میشه. در بعضی از دین ها مثل دین اسلام، ایمان به معاد یکی از ارکان سگانه دینه و عدم اعتقاد به اون انسان رو میبره تو گروه کافران و ملحدان قرار میده یا مرتدها و باعث محرومیت فرد از حقوق شهروندی میشه و چه بسا کار به اعدام و به کشته شدن طرف مقابل کشیده میشه. و در طول تاریخ خدا میدونه چقدر آدم به خاطر اینکه گفتن ما به زندگی بعد از مرگ اعتقاد نداریم یا زندانی شدن یا کشته شدن به زشت‌ترین شکل ممکن، یا اینکه به نام کافر و مرتد از همه حقوق اولیه انسانی خودشون محروم شدن. تاریخ پر از اینجور برخورداییه. اگر ما واقعا باور کردیم که برای زندگی بعد از مرگ و اثبات اون نمیشه دلیل عقلی آورد، خیلی انسانی و اخلاقی به این نتیجه میرسیم پس حق نداریم درباره کسانی که به زندگی بعد از مرگ اعتقاد ندارن قضاوت بکنیم. وقتی که اصل مطلب قابل اثبات نیست، چطور باید اون رو به یکی از اصول اصلی یک دین تبدیل کنیم که مبنای قضاوت درباره انسانها قرار بگیره و اونها رو ببره تو گروه کافرها قرار بده؟ از طرف دیگه در دنیای مدرن روز به روز به تعداد کسانی که زندگی بعد از مرگ رو قبول ندارن داره افزوده میشه و از این ورم میبینیم کسانی که روشنفکر شدن، نواندیش شدن و به زندگی بعد از مرگ اعتقاد ندارن، کسانی رو که به زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارن متحجر میدونن، عقب مانده میدونن، سنتی میدونن و بدترین انکار رو به اونها میزنن. این گروه هم اگر بدونن که برای ابطال زندگی بعد از مرگ نمیشه دلیل آورد، طبیعتاً با مخالفان خودشون مدارای بیشتری خواهند کرد. من گمان میکنم اگر همه ما، اونایی که اعتقاد دارن به زندگی بعد از مرگ، ایمان دارن به زندگی بعد از مرگ، اعتقاد و ایمان رو بعداً خواهند بود، چه مثل کسانی که ندارن، اگر این مطلب رو بپذیریم که این موضوع دلیل براش نمیشه آورد، هممون با مخالفان خودمون بیشتر مدارا میکنیم و بیشتر متواضع میشیم و از انگ زدن و قضاوت کردن و برچسب زدن به طور کامل پرهیز خواهیم کرد. نکته دوم رو تحت عنوان ایمان یا اعتقاد خدمت شما عرض میکنم. چند وقت پیش در محضر یک استاد خیلی بزرگ بودیم، از ایشون پرسیدم که شما به زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارید یا نه. خیلی پاسخ حیرت آور بود. این مرد فرهیخته مثل هر انسان سلیم النفسی گفت من به زندگی بعد از مرگ اعتقاد ندارم ولی به زندگی بعد از مرگ ایمان دارم. دقتتون خیلی جمله حیرت آور بود. از او خواستم که راجع به این موضوع صحبت کنه که توضیحات همینه بود که من الان میخوام برای شما بگم و خیلی برای من عجیب بود که این موضوع رو که من نوشته بودم و بهش رسیده بودم عیناً کلمه به کلمه در سخنان این مرد بزرگ اونها رو دیافتم. ببینید دوستان عزیزم، مسئله اعتقاد جایی مطرح میشه که دلیل عقلانی وجود داشته باشه. دقت میکنید؟ اگر دلیلی برای چیزی وجود داشته باشه شما میتونید به اون موضوع اعتقاد داشته باشید، و اگر دلیلی برای چیزی وجود نداره شما میتونید بگید من به اون موضوع یا به اون چیز اعتقاد ندارم. اگر ثابت شد که چیزی قابل اثبات عقلانی نیست یا قابل ابطال عقلانی نیست، مسئله اعتقاد به طور کامل منتفی میشه. شما دیگه نمیتونید بگید من اعتقاد دارم. مسئله خدا همینجوره. واقعا کسی نمیتونه اثبات کنه با عقل و با علم که خدا وجود داره یا خدا وجود نداره. بنابراین اعتقاد به خدا یا اعتقاد نداشتن به خدا عقلانی نیست. ما در اینجا میتونیم از ایمان صحبت کنیم. ایمان نیاز به دلیل نداره. ایمان یعنی این که دل شما یه چیزی رو میپسنده. شما وقتی قرمه سبزی دوست دارید و میخورید اعتقاد ندارید که قرمه سبزی بهترین غذای جهانه، ولی قرمه سبزی رو دوست دارید و قرمه سبزی میخورید. کسی که استاد شجریان عزیز رو که روحشون شاد باشه دوست داره و از موسیقی او لذت میبره نمیتونه بگه من اعتقاد دارم شجریان بزرگترین موزیسین جهانه. نه، هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه استاد شجریان بزرگترین و بهترین آوازخون جهانه. ولی ما ایرانی ها به دلیل زبان فارسی، به دلیل بودن در این آب و خاک، صدای ایشون و طرز خوندن ایشون رو دوست داریم. قلب ما گرایش داره به طرف صدای ایشون، اما هیچ وقت معناش این نیست که ما دلیل داریم برای اینکه صدای ایشون از صدای شهرام ناظری یا از صدای علیرضا قربانی یا از صدای تتلو یا صدای محسن نامجو حتما بهتره. نه، کسانی هم هستن من دیدم اونا رو انقدر میپسندن که اصلا استاد شجریان رو دوست ندارن. ما در یه جایی با ایمان و گرایش و میل و دوست داشتن سر و کار داریم، یه جایی با اعتقاد سر و کار داریم. هر جا که مسئله قابل اثبات یا ابطال نباشه پای اعتقاد میره کنار. اما من میتونم بگم من با توجه به گذشته خودم، سنخ روانی خودم، آموزش های خودم، کسانی که دوستشون دارم، این موضوع رو دوست دارم یا این موضوع رو دوست ندارم. ببینید عشق اینجوریه، شما عاشق یه خانم یا عاشق یه آقا میشید، هیچ دلیل عقلانی وجود نداره که این خانم یا آقا بهترین، زیباترین و کاملترین آدم جهانه. هیچ کسی نمیتونه دلیل بیاره و هیچ کسی هم نمیتونه دلیل بیاره که این خانم یا آقا زن خوبی یا مرد خوبی نیست. اما شما میگید این همه زندگی منه، من کل وجودم رو به اون گره میزنم. عشق ما به مادرمون، عشق ما به پدرمون، عشق ما به وطنمون، عشق ما به زبانمون، عشق ما به هویت ملیمون، همه اینجوریان. هیچ کدوم از مقوله اعتقاد نیست. کسی نمیتونه با دلیل عقلی ثابت کنه ایران بهترین کشور جهانه یا ثابت کنه ایران بهترین کشور جهان نیست. بنابراین اعتقاد به ایران بی‌معناست، ولی ما عاشق ایرانیم و عشق به ایران کاملا ممکنه. بنابراین دوستان وقتی که بحث زندگی بعد از مرگ پیش میاد، مسئله اعتقاد میره کنار، چون به نظر من زندگی بعد از مرگ یک رازه، قابل اثبات و ابطال نیست. اما شما میتونید بگید من مکاشفاتی دارم و این مکاشفات باعث میشه که من به زندگی بعد از مرگ ایمان داشته باشم. من مثلا پیرو قرآنم و قرآن میگه زندگی بعد از مرگ وجود داره، من به قرآن اعتماد میکنم و قبول میکنم زندگی بعد از مرگ وجود داره. من به مولانا عشق دارم و مولانا به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داره، من هم اینو قبول میکنم. من در یه خانواده دیندار به دنیا اومدم و از بچگی به من گفتن زندگی بعد از مرگ وجود داره، منم ایمان پیدا کردم که زندگی بعد از مرگ وجود داره. ایمان به زندگی بعد از مرگ ممکنه، ولی اعتقاد به زندگی بعد از مرگ نه، چون دلیل نداریم. به همین منوال بی ایمانی نسبت به زندگی بعد از مرگ ممکنه، بی اعتقادی به زندگی بعد از مرگ ممکن نیست، چون دلیلی برای نبودن زندگی بعد از مرگ وجود نداره. بنابراین دوستان خواهش می‌کنم به دلتون مراجعه کنید، ببینید آیا دل شما، سنخ روانی شما، گذشته شما، محیط شما، اقلیم شما، شما رو میکشونه به اینجا که بپذیرید و ایمان داشته باشید زندگی بعد از مرگ وجود داره، یا نه میکشونه به اینجا که بگید زندگی بعد از مرگ وجود نداره. هر کدوم از دو سوی این دو معادله که زندگی شما رو شیرین‌تر و معنادارتر و امیدوارانه‌تر می‌کنه اون رو قبول کنید و دیگه کاری به حرفای دیگران نداشته باشید. اگر فکر می‌کنید بدون ایمان به زندگی بعد از مرگ زندگیتون بهتر میشه، اخلاقی‌تر میشه، سالم‌تر میشه و معنادارتر میشه، بپذیرید و ایمان داشته باشید که اون زندگی وجود نداره، ولی اعتقاد نیست. اگرم فکر میکنید با ایمان به زندگی بعد از مرگ زندگیتون بهتر میشه، میتونید اون رو بپذیرید. اینم نکته دوم. نتیجه سومی که از این بحث میتونیم بگیریم اینه که دوستان عزیزم، همونجور که عرض کردم، وجود زندگی بعد از مرگ، چه اون شکلی که اسلام میگه یا بودایی ها میگن یا هندوها میگن یا دیگران میگن، و کم و کیف اون زندگی در پرده ای از ابهام پوشیده شده و ما اطلاع قطعی راجع به اون نداریم. هر کس هم هر چی که بگه واقعا فقط نظرات خودش یا یافته های خودش گفته. من میتونم بگم که شهبازی دور بر من پر از آدمایی که مکاشفه میکنن و من باور دارم آدمای صادقی هستند و اهل مکاشفات عرفانی هستن. اینو ایمان دارم که اینا دروغ نمیگن. خب اونا پیش من میان و میگن من مکاشفه کردم که برزخی وجود داره، زندگی بعد از مرگی است، جهنمی است، بهشتی است. این حرف کاملا برای خودش حجیت داره، اون میتونه طبق این یافته عرفانی زندگی کنه. اما مکاشفه برای دیگران حجیت نداره. هیچ وقت ما نمیتونیم مکاشفه دیگری رو یکی از منابع معرفت شناختی خودمون بدونیم. اگر مولانا مکاشفه کرده زندگی بعد از مرگ وجود داره، مبارکش باشه، سوداش مبارک باد، این مال خودشه. ولی من نمیتونم بگم چون او مکاشفه کرد من اعتماد میکنم و حرف او رو قبول میکنم. میگن توی یک کافه خیلی بزرگی یه آقا این گوشه نشسته بود، یه چند نفرم اون ته کافه نشسته بودن و هر چند دقیقه یه بار قاه قاه میخندیدن، ولی حرفایی که میزدن و این آقا نمیشنید. اونا که میخندیدن اینم شروع کرد به خندیدن. گفتن شما میشنوید اینا چی میگن که میخندی؟ گفت نه والله من نمیشنوم. گفتن پس چرا میخندی وقتی اونا میخندن؟ گفت من اعتماد دارم که اونا بی دلیل نمیخندن، بنابراین وقتی میخندن منم اعتماد میکنم و میخندم. خیلی از ما دوستان اعتماد میکنیم، اشکالی هم نداره ها. شما میتونید بگید من دیدم این آدم خیلی شریفه، خیلی خوبه، زندگی معناداری داره و به زندگی بعد از مرگ ایمان داره یا نداره. من هم به تجربه او اعتماد میکنم. اعتماد یه چیزه، مکاشفه رو منبع معرفت تلقی کردن برای خودتون، مکاشفه کسی دیگه، این یه چیز دیگه است. این عقلا درست نیست و نمیشه این رو پذیرفت. به هر حال دوستان عزیزم، چون درباره زندگی بعد از مرگ و کم و کیف اون گزاره های قابل اثبات و ابطال نمیشه گفت، من نظرم اینه دوستان ذهنتون رو درگیر زندگی بعد از مرگ نکنید. من به عنوان یه معلم یکی از وظایفی که برای خودم دارم اینه که واقعا به دوستانم، به شاگردانم، شما که شاگرد من نیستید ولی مثلا دارم میگم در کلاس به شاگردانم بگم که یک بخش خردمندی اینه که ما پرسش هایی رو برای خودمون مطرح کنیم که اون پرسش ها جواب دارن. صرف کردن زندگی در یافتن پاسخ برای پرسش هایی که اساساً پاسخ منطقی براشون نمیشه فراهم کرد، فقط عمر ما و جوانی ما و سرمایه های زندگی ما رو تلف میکنه. من باورم اینه که ما به جای این که راجب بعد از مرگ کنجکاوی کنیم، تمام کنجکاویمون رو راجب چگونه زیستن در این جهان در واقع منحصر و محدود و معطوف بکنیم. این که زندگی بعد از مرگ هست یا نه و چجوریه نمیدونیم، اما این که این 80 90 سال 70 سال 60 سال 100 سال وجود داره، در این شکی وجود نداره. دوستان در سنت گذشته ما به 10 سال بین 60 تا 70 میگن عشره مشؤومه، مشؤوم با همزه، مشؤوم یعنی شوم، دهه شوم، به خاطر اینکه 60 تا 70، به خاطر اینکه پیامبر در 63 سالگی از دنیا رفتن، امام علی در 64 سالگی، خلیفه اول یادم نیست 61 یا 62، خلیفه دوم هم در همین حدود، یه تعدادی از بزرگان درجه اول دنیای اسلام تو همین دهه از دنیا رفتن. از قدیم به این دهه میگن دهه شوم و میگفتن اگر کسی این دهه رو دیگه به سلامت بگذرونه و بره اونور، دیگه تخت گاز ان شاء الله تا 100 سالگی خواهد. حالا من هر وقت میگم 80 90 سال به نفس یاد عشره مشعومه میگفتم، حرف خودم رو یکم اصلاح میکنم. خب برگردیم به بحثمون. در هر چیزی شک داشته باشیم، در این که این زندگی این چند سال، این چند ده سال واقعیت داره شکی وجود نداره. و به نظر من زندگی بعد از مرگ اگر وجود داشته باشه، تماماً محصول این زندگی است که ما در این چند سال خواهیم داشت. اگر وجود نداشته باشه که هیچی دیگه، ما میمیریم و قال قضیه کنده میشیم، میریم دیگه ناپدید میشیم، به تعبیر شاملو مثل یه قطره که میفته توی دریای قیری گم میشیم و دیگه هیچی نیست، اونو کار نداریم. اگر کسی نظرشونه که سر جاش، اگر زندگی بعد از مرگی باشه، چه اون شکلی که مسلمان ها میگن چه اون شکلی که دیگران میگن، شکی وجود نداره که زندگی بعد از مرگ تماماً ساخته و پرداخته زندگی این جهانه. به تعبیر مولانا زندگی بعد از مرگ تعبیر خوابهایی است که ما در این دنیا داریم می‌بینیم. به تعبیر دیگه زندگی بعد از مرگ باطن زندگی این جهانه. به تعبیر دیگه زندگی بعد از مرگ ادامه معقول و منطقی زندگی این دنیاست. اگر اینو باور کنیم، به جای این که ذهنمون رو درگیر زندگی بعد از مرگ بکنیم، تمام تلاشمون رو صرف این می‌کنیم که به بهترین شکل ممکن این مدت رو زندگی بکنیم. اگر ما خوب زندگی کنیم، اخلاقی زندگی کنیم، زندگی رو بر خودمون و دیگران حرام نکنیم، یه زندگی سالم، متعادل، معقول، درست داشته باشیم، اگر زندگی بعد از مرگی باشه بیمی بر ما نیست، اگرم نباشه بازم بیمی بر ما نیست، چون زندگی خوبی کردیم. به همین خاطر از دوستانی که این سوالات مربوط به زندگی بعد از مرگ خیلی جدی افتاده تو ذهنشون و ولشون نمیکنه، خواهش میکنم ذهنشون رو از این قبیل سوالات در بیارن، ذهنشون رو معطوف این موضوع کنن که من از زندگی این دنیایی چطور میتونم بهترین بهره رو ببرم، چطور میتونم بیشترین خدمت رو بکنم، چطور میتونم اخلاقی تر زندگی کنم، چطور میتونم خوشتر و خوبتر زندگی بکنم. مولانا میفرمود چی؟ میفرمود هم سوال از علم خیزد هم جواب. فقط جواب دادن نیست که به علم احتیاج داره، سوال کردن هم به علم نیاز داره. ما باید بدونیم چی بپرسیم، چطور بپرسیم و چرا اون سوالات رو مطرح کنیم. به نظر من به جای پرسش در باره زندگی بعد از مرگ، بهتره که بیشتر راجع به زندگی در این جهان ما تأمل کنیم. چهارمین نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم راجع به یک نگاه مختصر به معاد در ادیانی مثل اسلامه. دوستان، در دین اسلام مسئله قیامت و معاد خیلی مهمه. به نظر بعضی از محققان، ادهی گفتن نصف آیات قرآن راجع به زندگی بعد از مرگ، ادهی مثل علامه طباطبایی میگن که یک سوم آیات قرآن راجع به مرگ. به نظر مرحوم علامه طباطبایی 2000 آیه راجع به قیامت و معاد در قرآن وجود داره. قرآن 6000 خورده ای آیه داره. این بسامد بالای آیات مربوط به مرگ و معاد و زندگی بعد از مرگ نشون میده که معاد در جهان بینی قرآنی یک جایگاه والا داره. همه مسلمان ها بر این نکته اتفاق نظر دارن که ایمان به معاد در کنار ایمان به توحید و ایمان به نبوت یکی از سه رکن اصلی دین اسلامه. ملاحظه سخنان پیامبر و اقوال ایشون و رفتارهای ایشون هم شکی بر جا نمیذاره که ایشون مسئله قیامت و دعوت مردم به زندگی بعد از مرگ رو یکی از مهمترین رسالتهای خودشون میدونستن. در این مسئله به نظرم هیچ شکی وجود نداره. دوستان، خواهش میکنم همونجوری که گفتم با انتقاد به حرفای من نگاه کنید و من واقعا با احترام صحبت میکنم، ولی نظر خودم رو دارم میگم. کسی مثل پیامبر حق داره بر اساس تجربه نبوی خودش مسئله مثل قیامت رو در کانون توجه خودش قرار بده و دیگران رو به اون دعوت کنه. اشکالی نداره، ایشون میتونه بگه من یافتم که زندگی بعد از مرگ وجود داره و اون زندگی از این زندگی مهمتر و بهتره، شما رو هم به اون دعوت میکنم. این اشکال نداره. مشکل از کجا آغاز میشه؟ مشکل از اینجا آغاز میشه که ما معاد رو به یک اصل تخلف ناپذیر تبدیل میکنیم و اون رو شرط مسلمانی به حساب میاریم و بی اعتقادی به اون رو باعث کفر و الحاد و ارتداد میدونیم و اگر کسی به زندگی بعد از مرگ اعتقاد یا ایمان نداشته باشه، ما او رو از حقوق انسانیش محروم میکنیم و او رو ممکنه اعدام بکنیم. این به نظر من خیلی غیر اخلاقی و خیلی غیر عقلانی و خیلی غیر انسانیه. دقت میکنید؟ با توجه به اینکه گفتم برای زندگی بعد از مرگ نمیشه دلیل آورد، میتونیم این نکته رو مطرح کنیم که آیا ما مجازیم مسئله اینقدر مبهم و اثبات ناپذیر رو معیار داوری درباره انسان‌ها قرار بدیم؟ من به نظرم این کار واقعا روا نیست و هیچ کسی نباید این کار رو انجام بده. سخنان قرآن و پیامبر درباره زندگی بعد از مرگ خیلی اهمیت دارن. اگر کسی اونا رو بپذیره، کل جهانش رو دگرگون میکنن. اما آیا ما مجازیم این موضوع رو هر قدرم که خوب باشه به شکل اجباری مطرح بکنیم؟ دوستان، فرض کنید من یه سفره برای شما آماده کردم، ده ها نوع غذا آوردم، صدها ساعت برای آراستن این سفره و فراهم کردن این سفره وقت گذاشتم و شما رو دعوت کردم که بیاید سر این سفره و سیر بشید و لذت ببرید و برید. خب این خیلی خوبه و شما باید خیلی لذت ببرید، اما تمام زیبایی این سفره و این دعوت در اینه که شما حق انتخاب داشته باشید. اگر شما گفتید که من نمیتونم بیام سر سفره شما و من گرفتم کتکتون زدم و انداختمتون توی اتاقی و از همه حقوق انسانی محرومتون کردم، این جنایت در حق شماست، حتی اگر بهترین سفره جهان رو برای شما آراسته باشم. بنابراین دوستان عزیزم، این که پیامبر در تجربه وحیانی خودش یافته که زندگی انسان با مرگ تموم نمیشه و بلکه زندگی حقیقی ما بعد از مرگ ادامه پیدا میکنه، این به جای خودش ارزشمنده. اما آیا این یافته مجوزی در اختیار ما قرار میده که با فشار و اجبار دیگران رو بکشونیم به طرف این اعتقاد و این رو مبنای داوری قرار بدیم از حقوق انسانی، حقوق شهروندی، حقوقی که تو جامعه میتونن داشته باشن محرومشون بکنیم؟ من به نظرم این واقعا اخلاقا روانی است و تمام ارزش این یافته پیامبر اسلام رو هم از بین میبره. به نظر من زمان اون رسیده که مسلمان ها در این مسئله در واقع تجدید نظر بکنن، جنبه اجباری توحید، نبوت و معاد رو کنار بگذارن و اینها رو به شکل امور اختیاری مطرح کنن که افراد حق پذیرفتن یا نپذیرفتنش رو داشته باشن. وقتی با حدس و گمان میتونیم راجع به یه موضوع صحبت بکنیم، دیگه دلیلی نداره که ما اون رو بیاییم به یک امر تخلف‌ناپذیر اجباری تبدیلش کنیم. دیدید اون جمله ساده ایمان به زندگی بعد از مرگ یک رازه، چقدر از توش میشه نتایج عجیب و غریب در آورد. بریم سراغ بخش دوم صحبتام و اونم طرح چند تا نکته انتقادی راجع به نگاه مسلمان‌ها به زندگی بعد از مرگ. همونجور که عرض کردم دوستان عزیزم، معاد یکی از ارکان سگانه دین اسلامه. نظر من اینه که ایمان به زندگی بعد از مرگ مثل یه تیغ دو لبه است، یعنی به شدت میتونه رشد دهنده و در واقع خیررسان باشه، سودرسان باشه، و به شدت میتونه ویرانگر باشه، پایه هر گونه توسعه و پیشرفت و رشدی رو بزنه. با کمال دریغ تاریخ اسلام رو که بررسی میکنیم، میبینیم که مسلمان‌ها در طول تاریخ از این ایمان به زندگی بعد از مرگ بیشتر به شکل زیانبار استفاده کردن تا به شکل سودمند و مفید. من به اختصار راجع به بعضی از اینا صحبت میکنم و همین اولا میگم یه تعدادی از اینا در طول تاریخ به وجود اومدن و با آموزه‌های مستقیم قرآن تضاد کامل دارن. یه شاعری خطاب پیامبر اسلام گفته که دین تو را در پی آرایشند، در پی آرایش و پیرایشند، بس که ببستند برو برگساز، گر تو ببینی نشناسیش باز. من به چند تا نکته اشاره میکنم. نکته اول، غفلت از زندگی این دنیایی برای آباد کردن دنیای پس از مرگ. یکی از آسیب‌های بزرگی که در نتیجه اعتقاد به زندگی بعد از مرگ به وجود اومده اینه که دنیای بعد از مرگ به عنوان زندگی واقعی و حقیقی در نظر گرفته شده و زندگی این جهانی به عنوان یک زندگی پست و بی‌ارزش مورد توجه قرار گرفته. به این ترتیب آباد کردن این دنیا و خوش بودن در این دنیا به یک امر منفی و ناپسند تبدیل میشه و افراد برای آباد کردن دنیای بعد از مرگ راهی جز ویران کردن دنیایی که توش زندگی میکنیم رو پیش روی خودشون نمییابن. طبق این تلقی، زندگی واقعی ما از زمانی آغاز میشه که میمیریم و زندگی در این جهان زیستن در یک زندان یا زیستن در یک کاروانسرا یا زیستن در یک مهنتگاهه. این ستا خیلی مهمن. حافظ میگفت که ندانمت که در این دامگاه چه افتاده است. این دنیا رو یه دامگاه یا یک مهنتگاه میدونستن یا یک زندان یا یک کاروانسرا. لطفا به این تمثیل ها دقت کنید دوستان. یک کسی که افتاده توی زندان، او باید تمام تلاشش معطوف به این باشه که از زندان نجات پیدا کنه. اگر این شخص بیاد زندان رو به یک جای زیبا تبدیل کنه، آرایشش کنه، پرده بزنه، میز و مبل مثلا براش درست بکنه و اون رو به یک بهشت برای خودش تبدیل کنه، هر کی که اینو ببینه میگه این یک آدم احمقه. تو باید تمام تلاشت معطوف به این باشه که از زندان بیرون بیای، نه اینکه زندان رو به یک جای پذیرفتنی و دلپذیر برای خودت تبدیل کنی. یا وقتی که شما توی کاروانسرا هستید، مثلا از تهران میخواهید برید اصفهان و اصفهان شهر اصلی شماست، تو راه 3 روز توی کاروانسرای وایسادید. اگر در این مدت ازدواج کنید، مثلا به دنبال بچه دار شدن باشید، به دنبال ساختن خونه باشید، خرید ملک باشید، اینا باشید، همه به شما میخندن، میگن شما 3 روز اینجایید، چرا دارید این همه سرمایه گذاری میکنید؟ شما باید برید تو وطنتون سرمایه گذاری بکنید. طبق این تلقی ها ما در این جهان تو زندانیم یا تو کاروان سراییم. هر گونه تلاشی برای دلپذیر کردن این زندان یا دلپذیر کردن این کاروان سرا درست نیست. بنابراین ما اتفاقا باید تمام تلاشمون رو به کار بگیریم که این زندان یا این کاروانسرا رو خراب کنیم تا زودتر بریم به وطنمون برسیم. زندان رو که حتما باید خراب کنیم، کاروانسرا هم اگر باعث دلبستگی ما بشه و ما رو از خانواده و شهر و دیارمون دور کنه، ما باید ویرانش کنیم و بریم. طبق این تلقی هیچ گونه رابطه منطقی بین دنیا و آخرت نیست و بلکه این دوتا ضد همن. در زبان عربی به هوو میگن ذره، ذره با زاد و تگرد آخر. همونجوری که دو تا هوو سایه همدیگر رو با تیر میزنن، دو تا خانم که با یه آقا زندگی میکنن و دشمن خونی همن، یه جمله خیلی معروف داریم که خیلی در کتابای عرفانی روی اون تاکید شده و در کتابای ادبی، که دنیا و آخرت هوو هستن و با هم هیچ وقت آبشون توی یک جون نمیره. بنابراین شما باید طرف یکیشون رو بگیرید، یا انتخاب کنید آبادی دنیا و ویرانی آخرت رو، یا انتخاب کنید ویرانی دنیا و آبادی آخرت رو. این واقعا یکی از زیانبارترین آموزه‌هایی است که در فرهنگ ما وجود داشته و هنوز هم وجود داره و افراد خیلی در این زمینه کارهای ناروا انجام دادن. یک نمونهشو اینجا برای شما آوردم. در واقع یکی از بزرگان به نام داوود طائی، یکی از عارفانی است که در تذکرت اولیای عطار نام او برده شده و خیلی انسان عظیم و شان و بزرگیه. ولی ببینید، یه باور غلط وقتی تو ذهن میفته چه کار میکنه. نقل است که داوود طائی سرایی بزرگ داشت، اونم به ارث رسیده بود، خودشون نرفته بود بسازه، و در آنجا خانه بسیار بود. دوستان یادتون باشه در متون قدیمی سرا یعنی مجموعه خونه با حیات و اتاق‌ها، و خونه یعنی یه دونه اتاق داخل سرا. دقت می‌کنید؟ سعدی میگفت که نام نیکی گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار. سرا یعنی اتاق نیست، سرا مجموعه خونه و حیات و اتاق‌ها و حال و پذیره همه رو با هم میگفتن سرا. خب یک سرای بزرگ داشت و در آنجا خانه بسیار بود. یک خانه خراب می‌شد، با خانه دیگر می نشست، یعنی هر کدوم خراب می شدن دیگه درستش نمی کرد، می رفت تو خونه بعدی. گفتن چرا امارت خانه نمی کنی؟ گفت مرا با خدای عزوجل عهدیست که دنیا را امارت نکنم. همه سرای او فرو افتاد جز دهلیز، یه دالونی ازش باقی مونده بود، دیگه رفت تو اون دالون زندگی می کرد. آن شب که او را وفات رسید دهلیز نیز فرو افتاد. یکی دیگر پیش او رفت و گفت سقف خانه شکسته است و بخواهد افتاد. داوود گفت 20 سال است تا این سقف را ندیدم. یعنی اصلا من کاری با آباد کردن این جهان ندارم. دوستان هستند افرادی که واقعا اینجوری به ماجرا نگاه میکنن. ممکنه یه پیامبر یا یک ولی خدا واقعا کشف کرده باشه که زندگی واقعی بعد از مرگ، زندگی این دنیا زندگی واقعی نیست. تو قرآن میگه والآخرتو خیر لک و ابقا، دنیای بعد از مرگ برای تو بهتره و پایدارتره. ممکنه یک کسی به این نتیجه رسیده باشه. تو قرآن شما بارها اینو میبینید، میگه و ما هذه الحیات و دنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. نمیدونید عرفای ما چقدر از این آیه استفاده های شگفت آور کردن. این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی همانا در سرای آخرت است. ای کاش میدانستن. خب کسی که اینجور تلقی از زندگی داشته باشه حق داره مطابق یافته خودش عمل کنه و دنیا رو به سود آخرت کنار بگذاره. برای اینجور کسی دنیا با همه طول و عرضش، با همه نظام‌های سیاسی و اقتصادیش، همش بازی و لهو لعب میتونه باشه و همه اینا باید در خدمت آباد کردن آخرت باشه، وگرنه بی ارزشن. اما سوال اینه دوستان، 99% مردم جامعه در طول تاریخ و همین الان که ما زندگی میکنیم واقعا درکی از این ماجرا ندارن و اصلا توانایی فهمیدن این ماجرا رو ندارن که زندگی واقعی زندگی بعد از مرگه. آیا ما حق داریم اونها رو دعوت کنیم به چیزی که اساسا توانایی فهمیدنش رو به این راحتی ها ندارن و باید کلی زحمت و ریاضت و استعداد عرفانی و تلاش و کوشش باشه تا آدم اون رو بفهمه؟ یه مثال بزنم. فرض کنید که من و یکی از دوستانم مثلا از شهر خودمون و خانوادهمون دور شدیم، افتادیم جای خیلی غریبی. به هر دلیلی من یادمه که از یه جایی اومدیم و خانواده ما یه جای دیگه است، شهر و دیار ما یه جای دیگه است. طبیعتاً من از این جای جدید زیاد لذت نمیبرم، همش آرزو دارم برگردم برم به اونجا، ولی مجبورم که 60 70 سال توی اون جای غریب بمونم. خب مثل غریبه زندگی میکنم و همیشه آرزوی برگشتن به اونجا رو دارم. اما یه اتفاقی برای اون همراه من افتاده و کلن فراموش کرده که از یه جایی اومدیم. آیا من حق دارم به خاطر این درکی که دارم کاری کنم که اونم از اون زندگی 50-60 سالش در اونجا هیچ لذتی نبره؟ به نظر من این واقعا درست نیست و ما حق نداریم این کارو کنیم. مسئله عمیقی مثل ان الدار الاخره لهی الحیوان مسئله است که 80-90% آدم‌ها توانایی فهمیدن و درکش رو ندارن. ولی اگر ما به سودای اون مسئله بسیار سطح بالا همین زندگی 50-60-70 ساله رو ازشون بگیریم، به نظر میرسه خیلی کار خطرناکی انجام دادیم. من باورم اینه که یکی از علل اصلی عقب افتادن توسعه ایران و جاموندن ایرانی ها از کارمان تمدن و مدرنیسم در واقع همین باوره. مادامی که ما برای این جهان اعتباری قائل نباشیم نمیتونیم آبادش کنیم. اگر من باورم این باشه که این جهان یه جای موقتیه، دوستان خیلی واقعا اگر کسی ایمان داشته باشه مثل رابعه میشه، مثل بایزید میشه، مثل خرقانی میشه، نمیتونه دیگه زندگی عادی داشته باشه. اگر من باور کنم کل این زندگی بازی است، اون وقت عشقی که به همسرم دارم هم بازی میشه، عشقی که به بچه‌م دارم هم بازی میشه، رنجی که مظلومان تو این جهان میکشن بازی میشه، ظلمی که در این جهان داره اتفاق میفته بازی میشه، تمام جنایت هایی که در این جهان داره اتفاق میفته همش میشه بازی. و من انگیزه ای برای جنگیدن با اینها، مبارزه کردن با اینها و اصلاح کردن اینها نخواهم داشت. من به نظرم این نگاه باید اصلاح بشه. یعنی میخوام بگم هر کسی که به شما گفت دنیا رو ویران کنید تا آخرتتون آباد بشه، مطمئن باشید خیرخواه شما نیست و درکی از ماجرا نداره. اگر آخرتی باشه، آن روی سکه زندگی این دنیاست. بنابراین این دنیا اصالت داره و هر کسی که اصالت این دنیا رو نادیده بگیره به نظر من خیرخواه واقعی ما نیست و در دراز مدت به ما آسیب وارد میکنه. دومین نکته که میخوام خدمتون عرض کنم به عنوان یک نکته انتقادی اینه که یکی از آسیب‌های دیگه اینه که در فرهنگ ما از اعمال نیکو غفلت میشه به خاطر تمرکز روی پاداش‌های بهشتی یا روی عذاب‌های جهنم. یعنی مدام به ما گفته میشه که آدم خوبی باشید تا سعادت اخروی شما تضمین بشه. معنای این سخن اینه که ذهن ما از خود عمل فارغ میشه، میره روی اون پاداشی که داره به ما داده میشه. اگر شما به بچه‌تون گفتید که اگر درس بخونی برات کفش میخرم و بعد خیلی روی این تاکید کردی، هر روز بهش گفتی درس بخون تا کفش بخرم، یواش یواش به این نتیجه میرسه درس خوندن خودش فایده ای نداره، درس خوندن برای کفش مناسبه. اگر روزی بهش گفتید کفش نمیخرم، اونم میگه من دیگه درس نمیخونم، چون درس خوندن برای او هیچ اهمیتی نداشت. بعضی از آزمایش های ذهنی توی روانشناسی هستن، خیلی ما رو کمک میکنن حقیقت رو بهتر بفهمیم. یه آزمایش ذهنی که من طراحی کردم و دوست دارم که روش فکر بشه اینه: تصور کنید خداوند یا یک کسی از طرف خداوند به ما گفته زندگی بعد از مرگ منتفی، نه بهشت وجود داره نه جهنم وجود داره. به نظر شما چند درصد از مؤمنان همچنان روزه میگیرن، نماز میخونن و کارهای خوبشون رو انجام میدن و از کارهای بدی که باید انجام ندن پرهیز میکنن؟ فکر کنم علی میمونه و حوزش، دقت میکنید؟ یعنی بسیاری از ما چنان غرق عذابهای جهنم و نعمتهای بهشتیم که یادمون میره صداقت خودش یک فضیلته، ظلم کردن خودش یک جنایته و یک رذیلته، دروغ گفتن خودش یک رذیلته. اینو ما واقعا ازش غافل شدیم. به نظر من یک دلیل این که جوامع آخرت محور چندان اخلاقی زندگی نمی کنن اینه که انقدر روی پاداش ها و تنبیه ها تمرکز می کنن که توجه افراد از خود اون عمل فارغ میشه و اصلا متوجه خوبی و بدی کاری که دارن انجام میدن نمیشه. به نظر من مادام که ما نپذیریم دروغ گفتن فارغ از این که ما رو به جهنم میبره یا نه و راست گفتن فارغ از این که ما رو به بهشت میبره یا نه خودش بی ارزشه یا خودش با ارزشه، تا اینو نفهمیم تغییر و تحول جدی در زندگی ما اتفاق نخواهد افتاد. سومین نکته انتقادی که مطرح میکنم اینه که در ایده زندگی بعد از مرگ اونجوری که در اسلام مطرح میشه پاداش ها و تنبیه ها در دراز مدت به دست میان. ایده اسلامی اینه که همه آدم‌های دنیا با سور اسرافیل باید از دنیا برن و وقتی همه مردن یه مدت طولانی میگذره، بعد دوباره اسرافیل توی سورش و شیپورش میدمه، دوباره همه زنده میشیم، میریم در یه روزی که 50,000 سال، این در سوره معارجه، دقت می‌کنید 50,000 سال طول میکشه، اونجا حسابرسی میشیم، بعد تکلیف روشن میشه که کی بره بهش کی بره جهنم. من از یک استاد باستانشناسی پرسیدم تاریخ بشر چقدره؟ خودم فکر میکردم 10-15,000 ساله. ایشون گفت که یه چیزی حدود 100 میلیون ساله. دقت میکنید؟ چند وقتی پیش شما شنیدید یا دیدید که تلویزیون خودمون هم نشون داد که یک دندانی از بستر یکی از رودخانه ها در آلمان پیدا شده که این رو بررسی کردن مال 10 میلیون سال پیشه. دقت میکنید؟ یعنی حداقلش اینه که بیش از 10 میلیون ساله که آدما رو کره زمین دارن زندگی میکنن. طبق این تلقی این 10 میلیون سال آدم ها، حالا ما نمیدونیم بعد از ما چقدر طول خواهد کشید تا روز قیامت برسه، حالا فرض کنیم که دیگه انشالله سال آینده روز قیامت برسه، 10 میلیون سال آدم ها منتظرن در برزخ تا تکلیفشون روشن بشه که میخوان به بهشت برن یا به جهنم برن. این فاصله عظیمی که میفته بین پاداش های کارهای خوب و عذاب های کارهای بد یکی از بزرگترین دلیل های بیعملی و بلکه عملگریزی در دنیای اسلامه. دقت میکنید؟ این که حافظ میگفت در بعضی از نسخ دیوان حافظ است: من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ و این که خیام میگفت: گویند کسان بهشت با حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. این نسیه تعریف کردن قیامت به نظر من خیلی خطرناکه. من امروز در ادامه بحثام به این نکته برخواهم گشت و راجع به قیامت نقد صحبت خواهم کرد که از قرآن هم به صراحت تمام برمیاد، ولی متاسفانه زیاد اون آیه ها دیده نشدن. نکته چهارم راجع به شفاعت بود که اونم بذارم کنار چون وقتمون کمه. نکته پنجم راجع به استفاده حکومت ها و علمای دینی از زندگی بعد از مرگ برای برانگیختن مردم در جهت مقاصد خودشون بود که اینم یه بحث طولانیه که چطور در طول تاریخ و همین امروز با وعده رستگاری اخروی در واقع انسانها رو وادار به بزرگترین ترورها و جنایتها میتونیم بکنیم. یعنی وقتی انسانی رو متقاعد کردین که اگر کاری رو که من میگم انجام بدید شما بی برو برگرد وارد بهشت خواهید شد، اون انسان میتونه هر جنایتی رو به عنوان وظیفه مقدس خودش تلقی بکنه. و تاریخ پر از این هاست. فقط کافیه شما تاریخ حسن صباح رو بخونید و ببینید با این ایده چه کار کرده. در دوره معاصر خودمون فکر کنم مثال نمیخواد، فراوانن کشورهایی که دارن از این در واقع ایده ها استفاده میکنن و افراد رو واقعا به کارهای وادار میکنن خلاف عقل و اخلاق و انسانیت. مطلب ششم که میخواستم بگم راجع به فروش رستگاری بود که اونم دیگه میگذاریم، بریم سراغ بخش سوم صحبتهای من. دوستان، بخش سوم صحبتهای من راجع به سودمندی های ایمان به پس از مرگ. اعتقاد نه، دیگه لطفا به ایمان و اعتقاد توجه کنیم. اگر بپذیریم و ایمان داشته باشیم که زندگی بعد از مرگی وجود داره، چه اتفاقی برای ما میفته و فایده‌ای داره یا نداره؟ استاد ملکیان عزیز همین چند روز پیش در مراسم فوت مادر جناب آقای اکبر گنجی یه سخنرانی نیم ساعته داشتن راجع به زندگی بعد از مرگ. دو تا جمله گفتن. یه جملهش اینه که سخن گفتن درباره زندگی بعد از مرگ ممکن نیست و مطلوب نیست. دقت میکنید؟ یعنی نه امکان داره ما راجع به زندگی بعد از مرگ حرف بزنیم که امروز من مفصل گفتم، و نه مطلوبه که ما راجع به زندگی بعد از مرگ حرف بزنیم. ایشون میگه هیچ فایده مترتب نیست برای این که ما راجع به زندگی بعد از مرگ صحبت کنیم. من نظرم در اینجا با استاد عظیم الشأن ما متفاوته و به نظرم میرسه که با در نظر گرفتن حرفایی که راجع به راز بودن زندگی بعد از مرگ گفتیم، اینجا میشه یک سری مسائل رو با حدس و گمان مطرح کرد. من چند تا نکته رو میگم. دوستان لطفا دقت کنید. اولین نکته‌ای که میخوام به شما بگم اینه که اخلاقی زیستن متوقف بر اعتقاد به زندگی بعد از مرگ نیست. یعنی ممکنه یک انسان هیچ اعتقادی به زندگی بعد از مرگ و ایمانی به زندگی بعد از مرگ نداشته باشه، ولی انسانی 100% اخلاقی، شریف، قابل اعتماد، خوب و والا باشه. و واقعا تاریخ نمونه‌های فراوان از اینها نشون داده. راسل یکی از اینهاست، ابوالعلای معری یکی از اینهاست و افراد خیلی زیادی رو میشناسیم که دقیقاً اینجوریان. بنابراین ایمان به پس از مرگ لازمه اخلاقی زیستن نیست. اما به نظر من اگر کسی به زندگی بعد از مرگ ایمان داشته باشه، اخلاقی زیستنش زیباتر و شورمندانه‌تر خواهد بود. دقت می‌کنید؟ اونو میپذیرم ها، ولی به نظر من اینجوریه. اگر کسی باور داشته باشه که یک زندگی طولانی مدت در پیش روی او هست و بعد از مرگ هم با یک کیفیت عمیق‌تری میتونه زندگی بکنه، گفتم که بحث ایمانه، اعتقاد نیست، این زندگی اخلاقی شورمندانه تر خواهد شد. ببینید، شما یه وقت به یه آدمی که هیچ علاقه بهش ندارید ولی نیاز بهتون داره کمک میکنید، فقط به خاطر اینکه عقل شما میگه باید به او کمک بکنید. کمک میکنید ولی در نهایت عقلانیت و در نهایت بی‌عاطفگی، فقط وظیفه عقلانیتون انجام میدید. یه وقت هم بچه شما یا مادر شما یا محبوب شما همون کمک رو نیاز داره، شما به او هم کمک میکنید، ولی این دفعه کمک شما پر از عشقه. دقت میکنید؟ انسانی که باورش اینه که من اگر راست بگم و خوب زندگی بکنم، بعد از مرگ با خدا ملاقات خواهم کرد و رضایت خداوند رو خواهم داشت، اخلاقی زیستن او به مراتب شورمندانه تر، عمیق تر و به نظر من شگفت‌آورتر خواهد بود از کسی که صرفاً با انگیزه های عقلانی بدون اعتقاد به زندگی بعد از مرگ در واقع اخلاقی زندگی میکنه. این نکته اول. نکته دوم اینه که به نظر من ایمان به زندگی بعد از مرگ میتونه بسیار آرام بخش باشه و انسان رو میتونه در مقابل سخت‌ترین مشکلات و مصائب رویین‌تن کنه. من افرادی رو میشناسم که بدترین بلاها سرشون اومده اما چون ایمان داشتن به زندگی بعد از مرگ، به راحتی آب خوردن اون مشکل رو پشت سر گذاشتن و همه سختی‌هاش رو به جان و دل خریدن و خم به ابرو نیاوردن. مولانا داستان یک مردی رو مطرح میکنه که بچه‌هاش میمردن و او غمگین نبود و وقتی که از او پرسیدن که چرا غمگین نیستی گفت چون باور دارم که اونا نمردن و من میتونم اونا رو ببینم و میتونم با اونا در ارتباط باشم و روزی دوباره من به اونها خواهم رسید و با هم خواهیم بود، بنابراین دلیلی نداره که بیش از حد من جزع و فزع کنم. بنابراین ایمان به زندگی بعد از مرگ میتونه ما رو در مصائب خیلی رویین‌تر کنه. انسان‌هایی هم که ایمان ندارن با عقلشون با درک از ساختار این جهان البته میتونن خیلی قوی باشن، ولی این به نظر من راحت‌تر به دست میاد. مطلب بعدی راجع به تنبیه ظالمانه. کسانی هستن که در این دنیا ظلم می‌کنن، یعنی چند میلیون آدم رو می‌کشن. اینها رو اگر در همین دنیا بگیرن تیک تیکشون هم بکنن، باز هم در واقع اون مجازات عادلانه براشون اتفاق نیفتاده. اما اگر کسی به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشته باشه، چه از جنس تناسخ، چه از جنس معاد، چه تولدهای مکرر، او نظرش اینه که این شخص در زندگی‌های بعدیش عذاب خواهد شد و عدالت در حق او رعایت خواهد شد. به نظر من اگر اینو شخص نپذیرفته باشه خیلی به سختی میفته برای اینکه خودشو در مواجهه با چنین مسئله اندیشه سوزی بخواد قانع بکنه. مطلب بعدی که خیلی به نظر من مهمه اینه که قرار دادن زندگی کوتاه چند ساله تو این دنیا در متن یک زندگی خیلی طولانی خیلی این زندگی رو معنادار میکنه. دقت میکنید؟ انسانی که واقعا باورش اینه که این 50 60 70 سال در متن یک زندگی بلند مدت طراحی شده و من با این کیفیت زندگی این جهانی میتونم یک زندگی عمیق‌تر طولانی مدت‌تری رو برای خودم بسازم، من فکر میکنم خیلی معنادارتر زندگی خواهد کرد. این سعادت رو من، یعنی من شهبازی تو زندگیم داشتم، با یه تعدادی قدیس ملحد سر و کار داشتم واقعا، یعنی قدیسایی که نه به خدا اعتقاد دارن، نه به روز قیامت، نه به دین، نه به روح، کاملا آدم‌های در واقع ماتریالیستن ولی قدیسن، یعنی تمام ویژگی‌های اخلاقی یک انسان به تمام معنا والا رو درشون میشه دید. از طرف دیگه من این سعادت رو داشتم یه تعدادی قدیس خداباور رو هم دیدم. واقعا از جهت خوب بودن نمیتونم قضاوت کنم بگم کدوم اینا خوبترن، ولی عشق و شور و شیفتگی و اعجاب و حیرت و معناداری که در زندگی اونها دیدم در زندگی این عزیزانی که قدیس در واقع غیر خدا ناباور هستن ندیدم. و به نظرم میرسه که با این مشاهده میشه گفت که در واقع ایمان به زندگی بعد از مرگ خیلی زندگی رو معنادارتر میکنه. مطلب بعدی اینه که در قرآن تفاسیری از زندگی بعد از مرگ ارائه شده که خیلی هولناکه، ولی بسیاری از اونها رو میشه با یک نگاه عمیق‌تری درک کرد. من به دو سه تا از اینا اشاره میکنم. در قرآن تأکید شده روی این که ما فرادا به ملاقات خدا میریم، یعنی تک تک به ملاقات خدا میریم، ما گروهی با خدا ملاقات نمی کنیم و نمیتونیم یاران و دوستان و خانواده هم رو با هم به ملاقات خدا ببریم. از طرف دیگه در قرآن تأکید شده روی این که در قیامت نسبی وجود نداره، هر کسی تنها باید بار مسئولیت خودش رو بردوش بکشه، پارتی امکان پذیر نیست. در اونجا هر کسی از خانواده خودش، برادر و خواهر و همسر خودش فرار میکنه و تنها میمونه. به لطف تحقیقات جدیدی که راجع به تنهایی وجودی شده، در واقع نشون میده این تحقیقات که این آیات یه تنهایی وجودی عمیق رو داره برای انسان نشون میده و خیلی از متفکران دنیای مدرن میگن اخلاقی زیستن در گرو فهم تنهایی وجودیه. مادامی که ما نفهمیم مسئول زندگیمون خودمونیم و خودمونیم که میتونیم زندگیمون رو خراب کنیم یا زندگیمون رو درست کنیم، تا اینو نفهمیم اتفاقی تو زندگی ما نمیفته. معناش اینه که هر کسی خودش باید صلیب خودش رو به دوش بکشه. این قبیل آیات به نظر من خیلی میتونن راهگشا باشن اگر درست فهمیده بشن و میتونن هولناک باشن اگر به شکل دیگری فهمیده بشن. و یک مطلب دیگه این که اگر در واقع این مسئله زندگی بعد از مرگ به خوبی فهمیده بشه، ترس انسان از مرگ از بین خواهد رفت. یکی از ترس‌های بزرگ انسان که به نظر من ریشه همه ترس‌هاست، ترس از مرگ، یعنی ترس از فقر، ترس از تنهایی، ترس از ارتفاع، ترس از جنگ، ترس از تاریکی و بقیه ترس‌ها همه به یک شکلی به ترس از مرگ برمی‌گردن و ایمان به زندگی بعد از مرگ میتونه ترس از مرگ رو کامل از بین ببره. دوستان این بخش رو به پایان ببرم با دو تا نکته کوتاه. لطفاً دقت کنید، نکته‌ها مهمن و نیاز به بحث دارن. نکته اول اینه که تمام فایده زندگی بعد از مرگ منوط به اینه که ما یادمون باشه به خاطر چی داریم پاداش می‌بینیم یا به خاطر چی داریم مجازات می‌شیم. دقت می‌کنید؟ فرض کنید که من دیروز دزدی کردم و کامل از ذهنم پاک شده به هر دلیل، شما امروز گرفتید منو دارید کتک می‌زنید و من اصلا یادم نمیاد به خاطر چی دارید منو کتک می‌زنید. این تنبیه کردن بی‌معناست.
اگر روز قیامتی که مسلمان ها میگن یا تولد دوباره ای که یا عرض کنم تناسخی که ادیان دیگه میگن به گونه ای باشه که ما یادمون نباشه به خاطر چی الان داریم عذاب میکشیم یا به خاطر چی الان زندگی خوب داریم، تمام فایده این بحث ها از بین خواهد رفت. در تناسخ این اتفاق واقعا میفته. من فکر کنم 90% آدما واقعا یادشون نیست. خود شما که اینجا نمیدونم یادتونه که زندگی قبلیتون چطور بوده که الان یا دارید تقاصشو میدید یا دارید به خاطرش پاداش میگیرید یا نه. خیلی یادشون نیست. دقت میکنید؟ اگر خواستید کتاب زندگی های بسیار استادان بسیار رو حتما ملاحظه کنید، خیلی نمونه های زیادی در این باره در اختیار شما قرار میده. معاد مسلمان هم همینجوره. اگر ما رفتیم جهنم یا رفتیم بهش و یادمون نبود به خاطر چی اومدیم جهنم یا به خاطر چی اومدیم بهشت، دیگه بی‌معنی میشه. دقت میکنید؟ تمام این فایده زمانی است که ما یادمون باشه. این نکته اول. و نکته دوم، به نظر من اگر ایمان به زندگی پس از مرگ نشاط و شادی و امید و معنا و حرکت بیاره برای ما، خیلی خوبه. اگر تنبلی و تناسانی و ویرانگری و یک جا نشستن و ناامیدی برای ما بیاره، قطعا به نظر من این تلقی از زندگی پس از مرگ درست نیست. الان میریم سراغ مولانا. دوستان، مولانا به بهشت و دوزخ قرآنی اعتقاد راسخ داره. دقت میکنید؟ ایمان به زندگی بعد از مرگ یکی از مبانی متافیزیکی کل منظومه عرفانی مولانا است، ولی البته یه تفسیرهای ویژه‌ای از زندگی بعد از مرگ میده که یه تعداد زیادیشو مطلقاً در قرآن و روایات اسلامی نمیتونید پیدا کنید. اونو خودش در واقع کشف کرده و گفته. تا جایی که میدونم مولانا هیچ اعتقادی به تناسخ نداره و حرفایی که راجع به تطور و تکامل میگه، اینها رو واقعا نباید به بحث تولدهای مکرر یا به بحث تناسخ در واقع مربوط بدونیم. این برداشت من بعد از خوندن مکرر مستم، یعنی ممکنه کسی دیگه بخونه و بگه نه، من برعکس نظریه شما ازش دریافت کردم. صحبت‌های مولانا راجع به زندگی بعد از مرگ خیلی متنوع و گسترده است. اگر بخوایم یه تحقیق جامع راجع به زندگی بعد از مرگ از نظر مولانا انجام بدیم، بحث‌های زیادی رو باید مورد بررسی قرار بدیم. من فهرست اینا رو بهتون میگم. یه بحث مهمی راجع به قیامت شدن انسان داره، اینه که خودت میتونی قیامت بشی. دوم، بحث نامه اعمال. سوم، تبدیل شدن انسان به دوزخ و بهشت. بحث بعدی، آماده شدن برای روز قیامت. بحث بعدی، موجود بودن بهشت و دوزخ در الان یا پدید اومدن اونها در آینده. بحث بعدی، برزخ. سوال بعدی که خیلی مهمه اینه که آیا به نظر مولانا بعد از مرگ کمال ما ادامه داره یا وقتی مردیم دیگه تکامل به پایان میرسه؟ مسئله نقل اعراض و نقل جوهر، مسئله تجسم اعمال، حشر موجودات غیر انسان، معاد جسمانی، اعاده معدوم، شفاعت، گواهی دادن دست و پا و زبان برای انسان، رابطه دنیا و آخرت، حشرهای مکرر و خلق مدام، ملاقات انسان با خدا. تفسیر مولانا از عناصری مثل چارجوی بهشتی، طوبا، زقوم و امثال اینها، اینا واقعا نیاز به بررسی دارن. مثال بعدی که باید بگم اینه که مولانا راجع به زندگی بعد از مرگ حتما مکاشفه داشته. یعنی سخنانی که او در مثنوی میگه کاملا نشون میده که این مرد چیزهایی میدیده، با شهود عرفانی خودش اونها رو مشاهده میکرده و راجع به اونها صحبت میکنه. به همین خاطر بعضی از چیزایی که میگه شما اونها رو در هیچ کتاب دیگری نمیتونید پیدا بکنید. من یه نمونه انتخاب کردم، یه کم طولانیه، ولی اگر خسته نمیشید این تیکه رو برای شما میخونم. یه داستان خیلی کوتاه وجود داره که پیامبر تو مسجد یکی از یارانش رو دید به نام حارثه ابن زید و به ایشون گفت که شب تو چطور به صبح رسوندی؟ ایشون گفت که با یقین به صبح رسیدم. پیامبر گفت نشانه یقین چیه؟ و ایشون گفت که من انگار بهشتیا رو میبینم و انگار جهنمیا رو میبینم. در همین حد پیغمبر فرمود که حرفتون درسته و معلومه که مکاشفتون درسته، ولی لطفاً در این موضوع با کسی حرف نزنید. همه این داستان دو خطه. مولانا یک حماسه عرفانی چند صفحه‌ای از این در مثنوی ایجاد کرده، به تمام معنا دیوانه کننده. یعنی من فکر کنم کسی هم که هیچ اعتقادی به این مسائل نداره این ابیات رو که میخونه وجودش گر میگیره. واقعا انقدر شوق و خلوص و سادگی و صفا و آتش توی این ابیات ریخته. من چند تا از بیتاشو که راجع به زندگی بعد از مرگ آوردم و باورم اینه که این حرفا دیگه حرفای زید و حارثه و اینا نیست. تو احادیث حارثه هست، توی مثنوی زیده و قطعا اینا یافته های خود مولاناست. دوستان، وجودتون رو بسپارید به این ابیات واقعا آسمانی. گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای صحابی با صفا، گفت عبدا مؤمنا، بازوش گفت کو نشان از باغ ایمان گر شکفت. اگر باغ ایمان در تو شکفته شده نشونش چیه؟ گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها، تا ز روز و شب گذر کردم چنان، که از اسپر بگذرد نوک سنان. همجور که نیزه از سپر رد میشه، من از زمان عبور کردم و به فراسوی زمان رسیدم. اینو شما مطلقا نه در قرآن نه در روایت اسلامی نمیبینید، این تجربه مولاناست. که از آن سو مولد و مادت یکیست، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست، هست ابد را و ازل را اتحاد، عقل را ره نیست آن سو ز افتقاد. من به جایی رسیدم که وحدت ازل و ابد رو میتونم بفهمم و ببینم. پیامبر چی فرمود؟ گفت از این ره کو رها بردی بیار، کو نشان یک رهی زان خوشدیار. یا گفت از این ره کو رها بردی ببار. پیامبر فرمود سوغاتی چیه؟ اگر واقعا این سفر رو رفتی، یه ارمغانی یه سوغاتی باید برای ما بیاری دیگه. سوغاتی رو الان اینجوری مطرح میکنه. گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بت پیش شمن. یک به یک وامی شناسم خلق را، همچو گندم من ز جو در آسیا. که بهشتی کیست و بیگانه کی است، پیش من پیدا چو مار و ماهی است. جمله را چون روز رستاخیز، من فاش میبینم چو خلقان مرد و زن. هین بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. پیامبر فرمود که تو دیگه داری اسرار رو میگی، لطفا حرف نزن دیگه. اما او دیگه گرم شده و داغ کرده و این مکاشفه داره بر زبانش جاری میشه و دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره. یا رسول الله بگویم سر حشر، در جهان پیدا کنم امروز نشر. هل مرا تا پرده ها را بردرم، تا چو خورشیدی بتابد گوهرم. تا کسوف آید ز من خورشید را، تا نمایم نخل را و بید را. وا نمایم راز رستاخیز را، نقد را و نقد قلبامیز را. دست ها ببرید اصحاب شمال، وا نمایم رنگ کفر و رنگ آل. وا گشایم هفت سوراخ نفاق، در زیای ماه بی خسف و محاق. وا نمایم من پلاس اشقیا، بشنوانم تبلوکوس انبیا. دوزخ و جنات و برزخ در میان، پیش چشم کافران آرم عیان. وا نمایم حوض کوثر را به جوش، کاب بر روشان زند بانگش به گوش. وان که تشنه گرد کوثر می دوند، یک به یک را نام وا گویم کیند. می بساید دوششان بر دوش من، نعرهاشان می رسد در گوش من. اهل جنت پیش چشمم زختیار، در کشیده یک دگر را در کنار. دست هم دیگر زیارت می کنند، و از لب هم بوسه غارت می کنند. کر شد این گوشم زبانگ واه واه، از خسان و نعره واخسرتا. این اشارت هاست گویم از نغول، لیک می ترسم ز آزار رسول. همچنین می گفت سرمست و خراب، داد پیغمبر گریبانش به تاب. یقش رو کشید و گفت دیگه ادامه نده و بس. این در هیچ متنی نیست، تمام اینا جملات مولاناست و اوست که اینها رو یافته و داره با ما در میون میگذاره. دوستان من یه نکته بگم راجب یکی از نظرات مولانا راجب بعد از مرگ و بعد دیگه بحث رو تموم کنیم. یکی از مصیبت‌های دنیای اسلام اینه که پاداش‌ها و تنبیه‌های قیامت رو خیلی نسیه تعریف می‌کنن و این به ما آسیب می‌رسونه. یکی از مهمترین صحبت‌های مولانا راجع به زندگی بعد از مرگ اینه که قیامت همکنون و همینجا در جریانه. به خاطر اینکه بهشت و دوزخ چیزی جز باطن ما نیستن و پاداش‌ها و تنبیه‌های قیامت همه در واقع باطن اندیشه‌ها، اخلاق‌ها و کارهای ما هستن و همشون همینجا حاضرن، الان پنهانند ولی در قیامت آشکار میشن. از نظر مولانا پاداش و تنبیه در ذات عمل نهفته و لحظه به لحظه به ما میرسه و این فرایند پاداش گرفتن و تنبیه شدن یه لحظه هم قطع نمیشه. و به نظر مولانا اگر کسی اینو بفهمه به هیچ آموزش دیگری احتیاج نداره و متوجه میشه که همین الان در متن قیامت داره زندگی میکنه. کی کجی کردی و کی کردی تو شر، که ندیدی لایقش در پی اثر. کی فرستادی دمی بر آسمان، نیکی که از پی نیامد مثل آن. گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخ کردار تو. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. اصلا نیازی نیست که قیامت بیاد، ما میفهمیم همین الان چه کاریم و داریم چجوری زندگی میکنیم. بیت آخرشو بیارید. هین مراقب باش گر دل بایدت، که از پی هر فعل چیزی زایدت. هر کاری که میکنیم نتیجه ای داره در زندگی ما که همین الان به ما میرسه. مولانا در جای دیگه به این نکته اشاره میکنه که مرگ هر کسی همرنگ اوست و کسی که از مرگ و زندگی بعد از مرگ میترسه در واقع از خودش میترسه. زندگی بعد از مرگ یه آینه است که ما خودمون رو در اون میبینیم. اگر میخوایم ازش نترسیم باید خودمون رو زیبا کنیم. اگر ما از آینه میترسیم آینه ترسناک نیست، تصویر ما در آینه ترسناکه. به نظر مولانا عمل ما و نتیجه عمل ما در هم بافته شدن و اصلا از هم دیگه جدا نیستن و تمام آنچه که در جهنم و بهشت وجود داره همه رو ما میآفرینیم و همه رو ما به وجود میاریم و بنابراین اونها باطن ما هستن. دوستان واقعا این بیت ها نجات بخشن. ای کاش همه مسلمان ها که اعتقاد به قیامت و بهشت دارن یا ایمان دارن اینها رو واقعا بدونن، روی اینها تأمل کنن، خیلی رهایی بخشن، خیلی مسئولیت برای ما ایجاد میکنن. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. پیش ترک آینه را خوشرنگی است، پیش زنگی آینه همزنگی است. آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. از تو رست است در نکوی است در بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. گر به خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قز دری خود رشته ای. اگر توی ابریشمی خود درست کردی، اگر تو خاری خودت کاشتی. دان که نبود فعل همرنگ جزا، هیچ خدمت نیست همرنگ عطا. چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، شد در آن عالم سجود او بهشت. چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. چون ز دستت رست ایثار و زکات، گشت این دست آن طرف نخل و نبات. توی قرآن داریم 4 تا رودخونه تو بهشته: رودخونه آب، رودخونه عسل، رودخونه شراب و رودخونه شیر. ببینید تفسیر مولانا از این 4 تا رودخونه چیه. آب صبرت جوی آب خلد شد، بنابراین آب بهشت صبر انسانه. جوی شیر خلد مهر توست و بود، رودخانه شیر بهشتی عشق انسانه. ذوق طاعت گشت جوی انگبین، رودخانه عسل عشقی است که ما به عبادت داریم. مستی و شوق تو جوی خمر بین، رودخانه شراب بهشتی شوقی است که ما به عبادت و به خدا و حقیقت داریم. اینها راجع به بهشت بود. پس همه نعمت‌های بهشت رو ما می‌آفرینیم. حالا بریم سراغ جهنم. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. زقوم یه خوراکی خیلی بدیه در قیامت، یه گیاه خیلی خیلی تلخیه که ویران میکنه درون آدم رو از شدت تلخی و بدمزگی. مولانا میگه اون ظلم ماست. دقت میکنید، ظلم باطنش میشه زقوم. چون ز خشم آتش رو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. جهنم آتشش چیزی نیست جز خشم ما. کسی که عصبانیه و با خشمش دیگران رو اذیت میکنه، او یک جهنم نقد در درون خودش داره. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مردف روز بود. آتش تو قصد مردم می کند، نار که از ویزاد بر مردم زند. آن سخنهای چو ما رو کجدمت، ما رو کجدم گشت و می گیرد دمت. در جهنم ما رو عقرب وجود داره. مولانا میگه ما رو عقرب ها زبان ما و سخنان نیشدار و کنایه آمیز ماست. دیدید بعضی از ماها با زبونمون مدام آدم رو میرنجونیم. مولانا میگه اون ما رو عقربه. در قیامت یه چیزی هست به نام انتظار. آدم ها بی دلیل اونجا منتظر میمونن و این انتظار خیلی رنج آوره. چرا انتظار میکشیم؟ به خاطر که اینجا خوب بودن رو به تأخیر مینداختیم. همش میگفتیم اول هفته بعد، همش میگفتیم ماه بعد، همش میگفتیم سال بعد. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشت یار. وعده فردا و پس فردای تو، انتظار حشرت آمد وای تو. منتظر مانی در آن روز دراز، در حساب و آفتاب جانگداز. کاسمان را منتظر می داشتی، تا تخم فردا ره روم میکاشتی. خیلی از ما اون تخمی که میکاریم اینه، فردا شروع میکنم، انشالله فردا، انشالله فردا، اون فردا هیچ وقت نمیرسه. خشم تو تخم سعیر دوزخ است، هین بکش این دوزخت را کین فخ است. کشتن این نار نبود جز به نور، نور و کتف نارنا نحن شکور. از این ابیات دوستان و ابیات فراوان دیگه به صراحت میفهمیم که به نظر مولانا آفریدگار دوزخ و بهشت انسانه و بلکه خود بهشت و دوزخ انسانه. بهشت اول در درون ما تحقق پیدا میکنه، بعد در دنیای بعد از مرگ محقق میشه. جهنم اکنون در درون ما محقق میشه، بعد در زندگی بعد از مرگ خودشو به شکل عذابهای اونجا نشون میده. از اینجا میفهمیم که به نظر مولانا هر کسی که خوب زندگی کنه نه تنها بهشتیه، بلکه همین الان خود بهشته، و هر کسی که بد زندگی کنه نه تنها جهنمیه، بلکه همین الان خود جهنمه. خیلی فرق ها بین این که من جهنمی باشم یا خود جهنم باشم. ببینید شمس تبریزی چی میگه، خیلی فوق العاده است. آفرین به شمس تبریزی واقعا. هر که را خلق و خوی فراخ دیدی، خلق و خوی فراخ یعنی انقدر اخلاقش وسیعه که زود رنج نیست، زود ناراحت نمیشه، حساس نیست، براشفته نمیشه، تحمل داره. هر که را خلق و خوی فراخ دیدی و سخن گشاده و فراخ حوصله، نشونش چیه؟ که دعای خیر همه عالم کند، یعنی خیرخواه همه مردم دنیاست. و نشانه بعدی که از سخن او تو را گشاد دل حاصل می شود، یعنی وقتی حرف می زنه دلتون خوش می شه، حالتون پر از نشاط و شادی می شه و این عالم و تنگی او بر تو فراموش می شود. آن فرشته است و بهشتی، و آن که اندرو و اندر سخن او قبضی می بینی و تنگی و سردی، آن شیطان است و دوزخی. استاد عظیم و شأن ما آقای دکتر محمد علی موحد، این مرد خیلی خیلی بزرگ، در تفسیر این سخن شمس تبریزی خیلی قطعه زیبایی داره. این قطعه رو واقعا به گوش جان بشنوید. نوشتن بهشت را باید در مصاحبت دریا دلان بلند نظر بلند اندیشه جست، که عیب مردم نمی جویند و جهان روشن فراخ خدا را برای خود و دیگران تنگ و تاریک نمی گردانند. آخر بهشت مظهر فراخی و بیکرانگی و سرور و شادمانی است و دوزخ مظهر قبض و جنگ و قوقا و اندوه است. آن کس که خلق و خوی فراخ دارد و خیرخواه خلق خداست و از مصاحبت و سخن او گشاد دل و روشنی جان برای تو حاصل می شود، نشان از بهشت دارد. و آن کس که از روی تعصب و تنگ بینی و تاریک اندیشی دم می زند و صحبت او قبض و دلسردی و نومیدی و رمیدگی می افزاید، نشان از دوزخ دارد. شمس این معیار را ارج بسیار می نهد و می گوید این رازی است که هر که با آن آشنا شود می تواند راه خود را مشخص سازد و با اطمینان خاطر دنبال کند. حتی به گفته شمس، هر که بر این سر واقف شود و آن معامله او شود، به 100,000 شیخی التفات نکند. یعنی همین معیار میتونه استاد او باشه. بنابراین دوستان واقعا به درون خودمون نگاه کنیم. اگر درون ما پر از صلح، پر از آرامش، پر از شادی و معناست، پر از خیرخواهی، آدم ها هم وقتی در کنار ما قرار میگیرن خوش میشن، امیدوار میشن، حرکت در زندگیشون ایجاد میشه، معنا در زندگیشون ایجاد میشه، تردیدی نکنیم که ما نه تنها بهشتی بلکه بهشتیم. و اگر حالمون از خودمون به هم میخوره، حال و حوصله نداریم، همیشه ملولیم، گرفته خاطریم، همیشه قبضی بر ما سلطه داره، بدخواهیم، دائم داریم برای دیگران نقشه میکشیم، نیش میزنیم به دیگران، بداندیشی داریم نسبت به دیگران، هر کس هم که کنار ما قرار میگیره با حالی خراب از پیش ما میره و غمی بر غم او اضافه میکنیم، تردیدی نکنیم که ما نه تنها دوزخی بلکه عین دوزخیم. این معیاری است که واقعا باید روش تاکید کرد. اگر اینو بفهمیم اون ایراد هم در واقع جبران میشه که ما بین در واقع کارمون و پاداش ها و تنبیهاش به صورت نسیه فاصله مینداختیم و این خیلی به بیعملی و عملگریزی در واقع در جامعه ما منتهی میشد. با دو تا بیت از صائب تبریزی که من بارها تو این جلسات خوندم حرفمو تموم میکنم. صائب میگه این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوشی رو دهد آنجاست بهشت. از درون سیاه توست جهان چون دوزخ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت.
امیدوارم که خسته نشده باشید.
Thank you.